بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. بحث ما حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله و در ذیل حکمرانی نبوی حکمرانی قانونی رو شروع کردیم به بحث. در کلیات این بحث هستیم، البته تلاش خواهیم کرد که انشالله امروز بحث کلیات حکمرانی قانونی و قانون حکمرانی در قرآن به پایان برسه که از جلسه بعد دیگه وارد مباحث مرتبط بشیم. خب اجمالا عرض میکنم که حکمرانی اسلامی رو راهبری قدرت در چارچوب قانون عاقلانه عادلانه برای تحقق عمل صالح تعریف کردیم، برای تحقق اهداف. اشاره‌ای داشتیم به پیشینه قانون در انبیاء قبل از رسول مکرم اسلام سلام الله علیه در جلسه گذشته، و البته خب غیر از این بحث قوانین بشری رو هم داریم که اونها هم پیشینه طولانی داره در تاریخ بشریت که بعضیاش هم خیلی مشهوره، مثل قوانین منتسب به حمورابی که در 2123 تا 2080 قبل از میلاد در بابل حکومت میکرد، یا منشور کوروش کبیر در قرن باز پنجم قبل از میلاد و از این قبیل. حالا مباحث این قسمت هم طولانیه، یعنی تا بیاییم قوانینی که مجلس سنای روم تأسیس میکرد تا بیاد به بحث جمهوریت افلاطون، سیاست ارسطو، مکتب رواقیون، قرون وسطا و در دوره جدید مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، خود انقلاب‌های مشروطه که در جهت تقاضای حکومت قانون بوده و از این قبیل موارد. اون چیزی که در جلسه امروز می‌خوایم اضافه بکنیم به مباحث جلسه قبل که عرض کردم در کلیات هستیم، یکی بحث نسخ و تغییر قوانین هست. خب در قرآن کریم هم این مسئله پذیرفته شده. انبیای الهی اون بخش ثابت ارزش‌هایی که مطرح می‌کردن مربوط میشه به حوزه جهانبینی، یعنی بحث توحید، بحث معاد و خود بحث نبوت و رهبری الهی یا بحث ارزش‌های اخلاقی، اینها اون جنبه ثابت و فرازمانی رو داره. اما وقتی وارد ساحت فقه میشیم، ساحت قوانین، مقررات و یا به تعبیر عام‌تر ساحت احکام میشیم، این بخش دیگه بخش متغیر هست و میتونه مشمول تغییر بشه، چنان که هر نبیی که میامد به لحاظ بخش قوانین معمولاً شریعت و منهاج خودش رو داشت. لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا که در سوره مبارکه مائده آمده و انشالله ما در آینده بحث خواهیم کرد. در سوره بقره آیه 106 بر این مطلب تاکید شده، میفرماید ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. خب این نشون میده که هم نسخ پذیرفته شده، هم حتی قوانین ممکنه که به فراموشی سپرده بشن به لطف الهی و قوانین بهتری یا قوانینی که مثل اونها باشه در اختیار بشر قرار بگیره. این هم بحث مربوط به تغییر احکام و قوانین و بحث نسخ. اما بحث بعدی که به اون هم اشاره میکنیم، وظایف انسانها در قبال قوانین الهی هست که اون چی که در قرآن کریم آمده من خیلی کلی و مختصر اشاره میکنم. یکی این که از انسانها خواسته شده که به اون چه که از سوی خدا نازل شده ایمان بیارند. قولو آمنا بالله و ما انزل الینا، بگویید ایمان آوردیم به خدا و اون چه که به سوی ما نازل شده است. بقره 136 که ما انزل الینا بخشیش هم طبیعتا مربوط میشه به حوزه قوانین و احکام. و یا از البته ادامه آیه هم داره که به همه اون چه که بر انبیا نازل شده هم ما ایمان داریم، که بحث امتداد تاریخی و هویت مستمر تفکر دینی رو نشون میده. وظیفه دوم فرا گرفتن احکام و قوانین الهی هست، از جمله مثلا بحثی که در سوره توبه آمده آیه 122، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. و حالا مختصر به موارد بعدی اشاره میکنم. بحث عمل به قوانین الهی هست، پرهیز از کتمان و اینکه موظف هستیم قوانین الهی رو هم بیان بکنیم هم گسترش بدیم. داوری و قضاوت بر اساس قوانین الهی، پرهیز از تغییر قوانین الهی و پرهیز از استهزاء قوانین الهی. خب اگر قوانین الهی رو نادیده بگیریم چه اتفاقی میفته؟ این بحث بعدی. در واقع پیامدهای بیتوجهی به قوانین الهی، یکی گمراهیه، و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، احزاب 36، کفر و ارتداد و ظلم و فسق هست که حالا اینها به عنوان مورد دوم، و یقولون نؤمن به بعد و نکفر به بعد. یه گروهی هستند که میگن ما به بعضی از قوانین الهی ایمان داریم، میپذیریم، بعضیاش رو نمیپذیریم. یعنی به جای اینکه تفکر سیستمی و کل گرایانه و کل نگرانه داشته باشن، تفکر تبعیضی دارن، میخوان بخشی از دین رو بپذیرن، بخشی از دین رو نپذیرن. خب میفرماید آخر آیه اولئک هم الکافرون حقا، کسانی که چون این کاری رو انجام بدن اینها حق رو پوشوندن و مرتکب کفر شدن. نساء 151. یا در سوره مائده که انشالله بعداً میخونیم این سوره مبارکه رو، میفرماید و من لم یحکم به ما انزل الله، با این تعبیر ما اونجا سه تا آیه داریم. در یه جا میفرماید فاولائک هم الکافرون، یه مورد فرمودن که فاولائک هم الفاسقون، یک مورد هم فرمودن فاولائک هم الظالمون. مائده 44، 45 و اون یه مورد دیگه که آدرسش همون هولوش همین دوتا آیه هست. خیانت به خدا و رسول هست اگر عمل نکنیم به قوانین خدا، یعنی خلاف امانت دیگه، چون اون آیه انا عرضنا الامانه طبق یک تفسیر، اون امانت همین دستورات خدا هست، قوانین خدا هست. اگر ما به اینها عمل نکنیم در امانت خیانت کردیم. محرومیت از محبت، لطف و رحمت خدا هست. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، مائده 87. حسرت در قیامت، فردی که به قوانین الهی عمل نکنه جهنمی میشه، در روز قیامت اونجا حسرت میخوره. میگه چی؟ رب ارجعون لعلی اعملو صالحا، خدایا منو برگردون به دنیا تا من اعمال شایسته انجام بدم. مؤمنون 99 و 100. خب در ادامه این بحث کلیات میخواییم برسیم کم کم به یک چارچوبی برای بحث‌های جلسات بعدیمون انشاءالله. ناگزیرم یک کمی خلاصه تر بحث رو بگم که امروز بتونیم این جمع‌بندی رو انجام بدیم. خب چنان که پیش از این عرض شد در جلسات گذشته، قانون برای جامعه سازی یک امر ضروری هست، مخصوصا که انسان لا یکتفی به ذات هست، یعنی خودش خودسامان نیست، یک فرد نمیتونه همه نیازهای خودش رو به تنهایی برطرف بکنه. غیر و مکتفن به ذات هست، خودبسنده نیست، برخلاف روی کرده اومانیستی که انسانها رو خودسامان و خودبسنده میدانه. در تفکر قرآنی ما انسان رو خودبسنده و خودسامان نمیدانیم. البته در بخشی از زندگی چرا؟ انسان میتونه نیازش رو برطرف بکنه به قانون، فعلا بحث ما قانونه، اما در یه بخش دوم دیگه نمیتونه نیاز خودش رو برطرف بکنه. در اون بخشی که میتونه نیاز خودش رو به قوانین برطرف بکنه، ما اسمش رو میگذاریم کمال اول اجتماع. کمال اول اجتماع یعنی تأمین نیازهای مادی و جسمانی، که این با قوانین بشری هم امکان پذیره. خود ایجاد نظم، یه وقت هدف ما از قانون این هست که ما در جامعه نظم ایجاد بکنیم. خب برای ایجاد نظم ما خودمون میتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی در این قسمت اگر کسی بگه که احتیاجی به وحی نداریم، مشکل خاصی نیست. هرچند که بحث میشه که حالا آیا این نظم عادلانه هست یا خیر، و چه مقدار امکان داره که ما بریده از وحی بتونیم قانون عاقلانه عادلانه رو برای نظم امور دنیوی خودمون ایجاد بکنیم. ولی به هر حال اینجا محاجه نمی کنیم، یعنی این محل بحث ما نیست. این قسمت رو کوتاه میاییم، میگیم که بخش نیازهای مادی انسان رو، نیازهای جسمانی انسان رو با خود قوانین بشری هم ما میتونیم تأمین بکنیم و یک جامعه عرفی، یک جامعه سکولار با یک نظم عرفی و سکولار ایجاد بکنیم. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که غیر از این کمال اول و غیر از این نیازهای مادی، ما یک کمال دوم هم داریم، به تعبیر مرحوم محمود شهابی در کتاب ادوار فقه، من این اصطلاح رو از ایشون وام گرفتم. کمال دوم اجتماع چیه؟ بحث تأمین نیازهای معنوی و روحی و نیازهای مربوط به عقبای ما هست و نه دنیای ما، که تأمین این دسته دوم ملازم هست با شرع و نبوت و وحی. یعنی ما اگر بخواهیم انسان به نهایت درجه سعادت برسه، این نهایت درجه سعادت دیگه در دنیا و با قوانین بشری قابل تحقق نیست، بلکه ما محتاج یک نوع قانونگذاری هستیم که شش جهت درش لحاظ بشه. یکی جهت فردیه، یکی جهت جمعی. چون ما یک زندگی فردی داریم، یه حریم خصوصی داریم و یک جهت جمعی داریم، ما تو جامعه هم زندگی میکنیم. سوم جهت جسمی، چهارم جهت روحی، از اون جهت که انسان هم جسم هم روحه. البته این رو با تسامح داریم میگیم، چون مراتبی وجود داره، ولی حالا فعلا جهت روحی رو برای اون جهت باطنی به طور کلی به کار میبریم، علارغم مراتب و درجات مختلفی که داره. یعنی یک جور بحث وحدت در کثرت و کثرت در وحدت رو باید درش لحاظ بکنیم. و پنجم و ششم میشه جهت دنیوی و اخروی. پس یه قانونی که وضع میشه، جهت این که میگیم الهی باشه، اینه که شش جهت باید درش لحاظ بشه: جهت فردی، جمعی، جسمی، روحی، دنیوی و اخروی. و انسان‌ها نمیتونند بدون ارتباط با وحی و بدون استفاده از وحی این جهات رو تأمین بکنند. بر این اساس ما میرسیم به یک محورهایی که این محورها رو بر اساس همون ارکان حرکت که در چارچوب کلی و کلان ما هست، استفاده میکنیم. اینها رو من در قالب 9 محور مطرح میکنم خدمتون. در بحث های بعدیمون دیگه هر بحثی که داشته باشیم جنبندی هامون رو بر اساس همین محورها یا لاقل اون 6 رکن حرکت انتظار هست که انجام بدیم. البته اینجا ترکیبی داریم هم از اون ارکان حرکت، هم بحث علل اربعه و هم بحث مراتب سگانه چیستی، چرایی و چگونگی و موارد دیگر. خب یک بحث مربوط میشه به مبانی قانون. من فهرست اینها رو میگم بعد یه توضیح خواهم داد. یک، مبانی قانون در قرآن کریم. دوم، منابع قانون، یعنی این قانون رو با چه موادی میسازیم، با چه موادی ساخته میشه. سوم، بحث تولید کننده یا تولید کنندگان قانون هست. منظور همون واضعان قانونه، چه کسانی قانون رو وضع میکنن، نقش خدای متعال چیه، نقش انبیای الهی چیه، نقش رهبران الهی چیه و نقش دولت‌ها و مردم چیست. چهارم، بحث مجریان قانونه، کیا قانون رو اجرا میکنن، آیا کسانی هم از اجرای قانون استثنا میشن یا خیر. پنجم، بحث انواع قانون که ما طبق چارچوب نظری که داشتیم به لحاظ پارادایمی 2 تا پارادایم کلان در ساحت انواع قانون داریم. یکی قانون عاقلانه عادلانه هست که این در حکمرانی متعالی مطرحه. دسته دوم قوانین جاهلانه ظالمانه هست که تکثر داشتن و اگر خاطر شریفتون باشه گفتیم اینها خودشون 7 نوع میشن دوباره. بحث بعدی، بحث ششم، ابعاد قانون هست. بعد فرهنگی، بعد سیاسی یا قوانین فرهنگی، قوانین سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی، کیفری که این رو هم در جلسه گذشته از یک منظر دیگری بهش اشاره کردیم. بحث هفتم، سطوح قانون هست. سطوح قانون از فرد شروع میشه، میاد به خانواده، جامعه، دولت تا نظام های منطقه‌ای و بین المللی. بحث بعدی هشتم، اهداف قانون هست و بحث نهم، غایت قانون هست. خب البته تقریبا محورها محورهای روشنیه، ولی خب من یه مقدار برای اینکه ذهنتون فعالتر بشه بعضی از این محورها رو یک توضیح مختصری عرض میکنم. ضمن اینکه این 9 تا محور کاملا به هم وابسته هست، یعنی اگر ما یه بحثی رو در مبانی قانون گفتیم این تأثیر میگذاره در اون 8 تا بحث بعدی. البته تعداد عناوین بحث ها بیشتره، ولی خب من در این 9 تا بحث خلاصه کردم. اون بحث، حالا اگر با بحث ارکان حرکت هم تطبیق بدیم، مستحضرید که اون مبانی قانون و منابع مربوط میشه به مبدأ. بحث تولید کنندگان، واضعان قانون و واضعان به محرک ها مربوط میشه، مجریان به متحرک ها مربوط میشه. انواع قانون، ابعاد قانون، سطوح قانون هم به متحرک ها مربوط میشه هم به زمان و مکان. بحث اهداف قانون و غایت قانون هم به مقصد قانون مربوط میشه. خب اما به لحاظ مبانی منظور ما اینه که بحث به هستی شناسی قانون توجه بکنیم. طبیعتا در عرصه انواع قانون وقتی ما قانون ها رو تقسیم میکنیم به قوانین طبیعی، فلسفی، فیزیکی، ریاضی، خب اینا هر کدوم نوع وجود و هستیشون فرق میکنه. یا مثلا میاییم تا به قوانین اجتماعی میرسیم، حالا یا میاییم در یه تقسیم کلان دیگه میگیم قوانین تکوینی، قوانین تشریعی. این تقسیمات تماماً به لحاظ هستی شناسی قوانین هست، پس ما با یک سنخ قانون روبرو نیستیم، هرچند که بحث ما راجع به یک سنخ قانون خواهد بود. یعنی ما از قوانین تکوینی سخن نمیگیم توی این جلسات حکمرانی قانونی در قرآن، بلکه از قوانین تشریعی صحبت میکنیم، از قوانین اجتماعی صحبت میکنیم، از اجتماعی به معنی عام، یعنی قوانینی که برای اداره جامعه از سوی خدای متعال وضع شدن و در قرآن کریم از اونها یاد شده. پس بحث ما راجع به قوانین طبیعی نیست، راجع به قوانین فلسفی، فیزیکی، ریاضی یا به تعبیر دیگه قوانین تکوینی اصلا بحث ما نیست. بحث ما راجع به قوانین تشریعی که از جنس جعل و اعتبار هستند. پس هستی اینها یک هستی اعتباری که گفتیم دچار نسخ و تغییر هم میشه از یک زمان به زمان دیگه، تا رسیدیم به دین خاتم که در دین خاتم اینها به کمال و رشد نهایی خودشون رسیدن و اگر تغییر و تبدیلی هم لازم بود انجام شد در دوره خود رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله. اما اینها از یک سطحی به لحاظ قانونگذاری برخوردار هست که نمیاد خیلی ریز بشه که ما در تحولات زمان دچار مشکل بشیم. یعنی جنس این قوانین از جنس قوانین کلان هست، از جنس سیاست‌های کلی و کلان هست، از جنس قواعد هست، غیر از بحث عبادیات که در قوانین عبادی اونجا ما با جزئیات هم سر و کار داریم. حالا موارد جزئی تر رو باید در خود این قوانین راجع بهش صحبت بکنیم، اما میخوام بگم از یه منظر دیگه، مثلا ما وقتی قانونها رو تقسیم میکنیم به قوانین ثابت و متغیر در عرصه جامعه، از منظر قرآن کریم ما انتظار داریم که اون قوانین ثابت به ما گفته بشه، اما وقتی به بخش متغیر میرسیم اونجا انتظار داریم که برای ما قواعد گفته بشه. یعنی ما انتظارمون این نیست که خود قانون متغیر رو هم قرآن کریم برای ما بگه. من مثال میزنم، مثلا قانون نفی سبیل، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یک قانون ثابته، اما این قانون ثابت انعطاف درش هست، کلیتی درش هست، شمولی درش هست که مصادیق بی پایان رو در ظرف زمان و مکان شامل میشه. یعنی امروز عناوینی رو در بر میگیره که این عناوین اساساً در زمان نزول قرآن مطرح نبوده، چون اینجا جنس قانون جنس کلی و کلان هست، جنس این که تعبیری که از معصوم علیه السلام هم رسیده که علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. پس تو ذهن کسی نیاد که چطور میشه که ما قوانین حکمرانی رو از قرآن کریم استفاده بکنیم در حالی که قرآن کریم 1400 سال یا 1400 اندی سال پیش مثلا نازل شده. این برمیگرده به نوع و جنس قوانینی که در قرآن کریم آمده و دست ما رو در تطبیق زمانی در واقع باز گذاشته و در تطبیق مکانی باز گذاشته. اصلا در خود قانون این انعطاف دیده شده، مثل اینکه میگه که این غذاها بر شما حلاله، این غذاها حرامه، بعد اونجا میگه مگر کسی مضطر بشه. کسی که دچار اضطرار میشه میتونه از اون غذاهایی که خوردنشون حرام شده و ممنوع شده به اندازه‌ای که از مرگ نجات پیدا بکنه استفاده بکنه. یا در تقسیم احکام مثلا به و قوانین به احکام اولیه، ثانویه و حکومتی، بخش احکام ثابت و قوانین ثابت رفته در قوانین اولی، در احکام اولی رفته که اینها در قرآن کریم ذکر شده، ولی اون بخش متغیر رفته در احکام حکومتی که جزء اختیارات رهبران الهی میشه، که حالا این رو در بحث واضحان قانون باید بحث بکنیم. یعنی خدای متعال یک سطح و یک نوع و یک سنخ از قوانین رو وضع میکنه، یک سطح و نوع و سنخ دیگری از قوانین رو رهبران الهی وضع میکنن. و دولت وضع میکنه. چنان که همین الان هم اینطوریه، مثلا شما ببینید ما یه قانون اساسی داریم که قانون کلی و کلان و ثابت هست، بعد یه دسته قوانین رو مجلس شورای اسلامی وضع میکنه که باز انتظارمون اینه که اینها هم یک ثبات مثلا حداقل 4-5 ساله 10-15 ساله داشته باشه. از قانون اساسی بیشتر اینا تغییر میکنه، زمانهای تغییرش کوتاهتره، اما نه اینکه هی تند و تند بخواد تغییر بکنه. اما بعضی از مقررات رو هم دولت وضع میکنه که مربوط میشه به سطح آیین‌نامه های اجرایی و دستورالعمل های اجرایی و امثال اینها، که برای اون قوانینی که مجلس وضع کرده اینها میان و دستورالعمل های اجرایی وضع میکنند. بنابراین توجه به سطوح قانونگذاری، توجه به انواع قانونها، توجه به واضعان قانون و اینکه هر واضعی در هر سطحی چه چیزی رو وضع میکنه، اینا خیلی مهم هست در انتظار ما از قرآن کریم و اینکه دقیقتر بدانیم که چه نوع از مقررات رو و چه نوع از قوانین رو قرآن در اختیار ما قرار میده. یا بحث انسانشناسی، حالا این مربوط میشد به ساحت هستی شناسی قانون، اما یه ساحت بحث انسانشناسیه. آیا انسان رو فقط با قانون میشه به سعادت رسون؟ پاسخ خیر هست، شما هم میدانید این خیلی امر روشنی. ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که در عالم واقع که ما میاییم خیلی وقتا این به فراموشی سپرده میشه. یعنی در مقام عمل ممکنه که دولت‌ها تصورشون این باشه یا نخبگان، کارگزاران حکومتی تصورشون این باشه که بر هر چیزی یا قانون وضع کنید، اجرا کنید، حله. ما این رو در قرآن کریم انشاءالله نشون خواهیم داد که قرآن کریم روی کرده صرفاً قانونگرایانه به جامعه سازی و کمک به انسان برای نیل به اهداف نداره. و اساساً تا زمانی که زیرساخت‌های فکری، زیرساخت‌های مربوط به حوزه باورها، جهانبینی، زیرساخت‌های اخلاقی اینها در انسان‌ها درست نشه، لسان قانون و قانونگذاری خیلی پاسخگو نیست. حالا این رو هم میشه ما در آیات مکی و مدنی این رو نشون بدیم و بهش توجه بکنیم، هم میتونیم حتی در آیات مدنی دو تا گروه رو نشون بدیم که خدای متعال برای مسلمان ها مثال میزنه. مثلا در سوره بقره که ما بعداً بخش پایانی این سوره رو انشالله در جلسات آتی میخوانیم، چون اونجا قوانین بسیار زیادی ذکر شده و مطرح شده و از نظر بحث حکمرانی قانونی فوق‌العاده مهم هست. اما تا زمانی که ما برسیم به اون بخش قانون، یک تجربه‌ای بیان شده به نام تجربه بنی اسرائیل. در تجربه بنی اسرائیل خدای متعال اونجا نمونه هایی رو برای ما ذکر میکنه که موارد متعددی از قانون شکنی وجود داره و موارد متعددی از خواسته های فراقانونی از سوی این قوم وجود داره، و اونجا خدای متعال نکاتی رو میخواد به امت اسلامی متذکر بشه که بعد حالا تو یه آیاتی اونها رو هم ذکر میکنه. مثلا اینها خواسته های عجیب غریبی از پیامبرشون حضرت موسی سلام الله علیه داشتن، یا با یک ادبیات نامناسبی سخن میگفتن، یا دستورالعمل ها و قوانینی که برای اینها آمد، الواح تورات، همون ده فرمان که آمد، خدای متعال میگه اینا نقض میثاق کردن، نقض عهد و پیمان کردن. اینها رو با اینکه قبول کردن که اجرا کنن، ولی بعدن اجرا نمی کردن. یکی از مهمترین دلایلش اینه که میگه اینا اساساً زیرساختهای تفکر توحیدیشون شکل نگرفت. از نیل که آمدن بیرون و به اولین گروهی از مردم که رسیدن و دیدن اونها بت میپرستن، به پیامبرشون حضرت موسی سلام الله علیه گفتن که اجعل لنا آلهه کما لهم آلهه، ما هم بت میخواییم. ببین اینا بت دارن، ما هم بت میخواییم. یعنی به پیامبر ایمان آوردن، و با پیامبر راهی شدند، در برابر فرعون هم ایستادند، ولی تفکر هنوز تفکر توحیدی نیست. یا تا توقف حضرت موسی در کوه طور از 30 شبانه روز به 40 شبانه روز تغییر میکنه، به گوساله پرستی رو میارن. خیلی ذهنیت آماده ای دارن که به گوساله پرستی رو بیارن و از توحید دور بشن. حالا اون آیه یه تعبیری داره که میگه که اصلا اینها گویا که نوشیده بودند این عشق گوساله پرستی رو، اینجوری بود، اصلا جزء وجود اینها شده بود. پس با صرف قانون نمیشود جامعه رو اداره کرد و جامعه سازی کرد، چنان که هر قانونی هم قانون درست نیست. یعنی قانون عاقلانه عادلانه مورد تایید قرآن کریم هست، نه قوانین جاهلانه ظالمانه. چنان که نظم ها هم دو جور میتونه باشه به لحاظ پارادایمی، نظم عاقلانه عادلانه، نظم جاهلانه ظالمانه. پس نه هر نظمی مطلوبه، نه هر قانونی مطلوبه، ابدا. قرآن کریم دیدگاه های خودش رو در این زمینه ها داره. اون قانونی مورد احترام هست و مورد توصیه هست که هم بحث کمال اول اجتماع رو تأمین کنه، یعنی نیازهای مادی رو و بدنی رو، و هم کمال دوم اجتماع رو، یعنی نیازهای معنوی، روحی و اخروی رو، با لحاظ شش جهتی که عرض کردم. پس در بحث انسان شناسی ما باید انسان رو بشناسیم، محرک های معرفتی و انگیزشی انسان رو بشناسیم. هر نوع محرک معرفتی و انگیزشی قانون متناسب با خودش رو ایجاب میکنه. اگر محرک های معرفتی و انگیزشی دنیا گرایانه باشند، قوانین هم سمت و سوی دنیا گرایانه پیدا میکنه. اگر محرک های انگیزشی و معرفتی توحیدی باشند، الهی باشند، مبتنی بر فطرت مخموره باشند، اونجا قانون هم سمت و سوی الهی و توحیدی و عاقلانه عادلانه پیدا خواهد کرد. اون چه مسلمه اینه که ما از یک وضعیت آشوبناکی اینجا برخوردار هستیم. به تعبیر دیگه همونطور که هستی قانون آشوبناک هست، هستی انسان هم آشوبناکه. از قبل هیچ وضعیت متعینی وجود نداره. شما وقتی با یه جامعه انسانی مواجه میشید، هیچ وضعیت از پیش تعیین شده ای وجود نداره. باید شما کار کنید با اینها، روی آموخته های اینها کار بکنید. اگه چیزی نیاموختن باید بهشون بیاموزید. لذا پیامبران که می آمدن شروع میکردن یتلو علیهم آیاته، تلاوت آیات خدا میکردن، تلاوت توأم با تدبر و برای عمل. یزکیهم، انگیزه های اینا رو خالص میکردن، باطن اینها رو پاک میکردن. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، به اینها کتاب میاموختن، حکمت میاموختن و از این قبیل که شما میدانید. خب در منابع قانون هم به هم خاطر تنوع ایجاد میشه دیگه. یعنی شما یک بار منبعتون وحیه، اگر جامعتون توحیدی باشه از منبع وحی استفاده میکنید، ولی اگر یک جامعه اساساً میخواد از وحی کنارگیری بکنه، یعنی تصمیم گرفته که قوانین خودش رو از وحی استفاده نکنه، خب اصلا برای چنین جامعه دیگه حکمرانی قرآنی و قانونی و اینها برگرفته از قرآن و اینها اصلا معنا نداره. و همینجور موارد بعدی. خب یکی از مفاهیمی که من جلسه گذشته فراموش کردم بگم که در قرآن کریم هست و ما به عنوان قانون میتونیم از اون هم استفاده بکنیم، کلمه میزان هست که این رو فراموش کردم. بعضی از پژوهشگران به درستی بهش اشاره کردن و ما بر این اساس با توجه به بحث میزان میتونیم بگیم که قانون هم میزانی است برای تعیین شیوه زندگی اجتماعی و هم میزانی است برای تعیین شیوه رفتار انسان در سطوح مختلف فردی اجتماعی تا ملی و فراملی، که از طرف یک منبع دارای قدرت و اعتبار اجتماعی مقرر می شود و تعیین کننده حقوق، تکالیف و مسئولیت ها هست. یک ضمانت اجرایی باید داشته باشه. یعنی این قانونی که ما ازش صحبت میکنیم قانونی است که ملازمه با یک منبع معتبر و دارای ضمانت اجرا هست. و ویژگی های قانون متعالی و قانون عاقلانه عادلانه از نظر ما هم انطباق با اخلاق هست، هم اخلاق قرآنی، یعنی هم انطباق با فطرت به لحاظ انسانشناسی، هم عدالت محور و هم استمرار باید داشته باشه. یه بحثی هم که خوبه باز بهش توجه بشه بحث آثار و پیامدهای قانون گریزی هست. یعنی اگر در یک جامعه ای که این رو با همون بحث عدم اجرای قوانین الهی در هم باید ادغام بکنیم و تکمیل بکنیم با بحث دیگری به نام راه‌های پیشگیری از قانون گریزی که در جای خودش من انشالله آیات مربوطه رو نشون خواهم داد. یک جنبندی اینجا میکنیم. ما قانون رو با توجه به توضیحاتی که آمد یک امر متفق علیه در یک جامعه میدانیم. یعنی تا زمانی که وفاق ایجاد نشه حول قانون و قوانین، اون قانون در واقع ضمانت اجرا پیدا نمیکنه. بعد بیاد و در جامعه مورد پذیرش قرار بگیره. این مربوط میشه به اون زنجیره حکمرانی از یک سو و زنجیره تعلیم و تربیت از سوی دیگه. یه مثالی بزنم، خیلی جالبه این مثال. اوائل که روزه بر مسلمان ها واجب شد، یکی از احکام این بود که در کل ماه مبارک رمضان خدای متعال اعلام کرد که روابط زناشویی بین زوجین ممنوعه. اما بعد در عمل معلوم شد که برخی از مسلمان ها نمیتونن این قانون رو رعایت بکنن. این قانون تغییر پیدا کرد. یعنی اونجا حالا در سوره بقره انشاءالله بعدن میخونیم آیه میاد که بله، معلوم شد که این قانون بر شما سخته و نمیتونید اجرا کنید. خدای متعال تخفیف قائل شد برای شما و فقط در زمانی که روزدار هستید ممنوعه، اما بعد از اون، یعنی از افطار تا سحر، در واقع مجاز هستید. ببینید، میخوام بگم که یک توجهی به ما میده این آیه شریفه که شما نگاه بکنید ظرفیت جامعه در یک پذیرش یک قانون و وفاق حول اون قانون چقدر هست، روی زمینه های لازم برای این فراهم شده یا نه. و یه مطلب دیگری که البته بحث قانون نیست ولی خیلی جالبه از نظر این که ما بهش توجه بکنیم، یک آیه میگه که ان کنتم 20 صابرون یغلبوا 200. شما 20 نفر اهل صبر و استقامت باشید از مؤمنین، بر 200 نفر از مشرکین غلبه میکنید. بعد میاد میگه که خدا تخفیف داد، دید که در شما ضعف هست، 1:2، یعنی 20 به 200 تبدیل میشه به 20 به 40. لذا این آیه در قرآن کریم چند مورد تاکید قرار گرفته که تکلیف به اندازه قدرت و توان هست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حالا در مورد فرد به لحاظ وسع فردی، در مورد جامعه و یک دولت هم به لحاظ وسع جامعه و دولت. خب اینها البته برخی از پژوهشگران ساحت‌های این وفاق رو هم مشخص کردند. از جمله وفاق نقشی، وفاق منزلتی، وفاق شناختی، وفاق ارزشی و وفاق میثاقی. این پنج نوع وفاق در سطح قانون مطرح شده که البته وفاق میثاقی بر دیگر وفاقها برتری داره و کارویژه اصلیش تعیین کنندگی کارویژه کردار برای سایر وفاقها هست. یعنی اگر این وفاق که از نوع میثاق هست و حالا ما تو انتخابات ها معمولا این رو میبینیم که متجلی میشه، این که مردم میان به قانون اساسی رأی میدن یا در قالب پارلمان نمایندگان خودشون رو انتخاب میکنند و نمایندگانشون میان و قوانین رو مورد بحث و بررسی قرار میدن و به قوانین رأی میدن، این از یک قدرت و قوت بیشتری در واقع برخوردار میشه. من میخوام یک دقایق کمی وقت داریم این بحث رو هم اجازه بفرمایید بگم، یه اشاره میخوام بکنم به بحث البته حق، منتها این بحثش تفصیلیه. ما سعی میکنیم که یکی از دوستانی رو که در این حوزه دارای تألیفات هست دعوت کنیم که بعداً بیاد یه جلسه ای برای ما کنفرانس بده و ما استفاده بکنیم از فرمایششون که در مورد حق که ارتباط وثیقی با قانون داره و در واقع هر قانونی مدعیه که میخواد حق رو در جامعه برقرار بکنه، که اجمالاً ما توجه داشته باشیم که حق یک نوع نیست بلکه حق انواعی داره. ما یه جا حق مطالبه داریم، مثلا وقتی از کسی یه طلبی داریم، طلب اون به اصطلاح ما میریم دنبال طلبمون، میگیم حق مطالبه. مثلا یه جا نه، این بحث ها نیست، ما از یک امتیازی برخوردار هستیم، از یک آزادی برخوردار هستیم. اینجا بحث معاف بودن از تعهد خاصه، اینجا حق مطالبه دیگه نیست، حق آزادیه یا حق امتیازه. گاهی حق به معنای قدرت داشتنه، ما قدرت داریم که یک کاری رو انجام بدیم. مثلا کسی که وصیت میکنه که ثروتش بعد از فوتش چگونه خرج بشه، البته طبق قانون مثلا در اون یک سوم اموال خودش که میتونه وصیت بکنه. اینجا حق به معنای قدرته، یه قدرتی داره میتونه یه همچین کاری رو انجام بده و در مورد یک سوم اموال خودش وصیت بکنه. گاهی حق به معنای مسئولیته، مثل اینکه هر کسی یه حریم خصوصی داره، در حریم خصوصی خودش یه حقوقی داره دیگه، حکومت نمیتونه وارد حریم خصوصی افراد بشه مگر اینکه اونها از حریم خصوصی خودشون سوء استفاده بکنن. هم در فقه، هم در دین، هم در حقوق، هم در قرآن کریم به انواع و اقسام حق توجه شده، به لسانهای مختلف، به زبانهای مختلف، حقوقی که غیر قابل نقل و انتقال و اسقاط هستند، مثلا حق ابوت، مثل حق ولایت حاکم، حقوقی که قابل اسقاط و نقل و انتقال هستند، مثل حق قصاص، اونی که قابل به اصطلاح اسقاط هست و یا و انتقال قهری هست، مثلا از طریق ارث، یا غیر قابل نقل هست، مثلا حق شفعه، و نسبتی که حق داره با مالکیت. اجمالا ما حق رو درجه ضعیفتری از ملک و مالکیت میدانیم، یعنی فرمایشی که شیخ دارن در مکاسب که الحق و سلطنتون فعلیه، که هم به این تعلق میگیره مثل حق تهجیر، یا به غیر این تعلق میگیره مثل حق فسخ، یا به شخص تعلق میگیره مثل حق قصاص. حقوق طبیعی معمولاً به حق فرد قبل از دولت گفته میشه، یعنی قبل از اینکه دولت تأسیس بشه ما یه حقوقی داریم، حالا به حقوق طبیعی بگیم یا فطری بگیم، مثل حق زندگی، حق حیات، حق برابری، حق آزادی. اما حقوق مدنی به پس از تأسیس دولت مربوط میشه که انسان واجد این حقوق هست که معمولا ازش به عنوان حقوق بشر یاد میشه. حالا حق بشر در اجتماع از طریق میثاق تحقق پیدا میکنه که انشالله اشاره خواهیم کرد. ولایت که ما در قرآن کریم ازش استفاده میکنیم ابزاری برای توانمند کردن انسانها جهت استفاده از حقوق خودشون. یعنی ولایت و رهبری الهی هم انسانها رو آشنا میکنه به حقوق خودشون، هم اونها رو کمک میکنه که بتونن از حقوق خودشون استفاده بکنن. انسان با قرارداد، حالا راجع به منشأ قرارداد صحبت میکنیم، با قرارداد از هرج و مرج و ناامنی خارج میشه، میرسه به امنیت، آزادی، مالکیت. پس این نکته اول، ما با قرارداد به دولت و هیئت حاکمه موجودیت میدیم تا برای ما امنیت درست بکنن، از مالکیتی که داریم حفاظت بکنن، از آزادی ما حفاظت بکنن. اما با قانونگذاری، قدرت اراده و حرکت در مسیر عدل یا ظلم به دولت میدیم. پس یه سطح خیلی کلانه که با دولت توافق میکنیم، با یه کسانی دولت توافق میکنیم یا با همدیگه توافق میکنیم که دولت تشکیل بدیم. این اسمش رو اگه قرارداد بگذاریم، میثاق بگذاریم به تعبیر قرآن، وقتی که این دولت تشکیل میشه، حالا یک ابزاری وجود داره به نام قانون، ما با این ابزار قانون به دولت اجازه حرکت میدیم. اینجاست که حکمرانی اتفاق میفته، اون فرایند اتفاق میفته. یعنی راهبری قدرت از مبدأ تا مقصد پس از تشکیل دولته که اتفاق میفته و با قانونگذاری و قوانینی که مورد استفاده قرار میگیره هست که این حرکت عادلانه ممکنه باشه یا ظالمانه باشه. اگه عاقلانه باشه احتمال اینکه عادلانه بشه خیلی زیاد هست، ولی اگر قوانین جاهلانه باشه، منشأ درستی نداشته باشه، واضعان درستی نداشته باشه، احتمال اینکه به اصطلاح ظالمانه بشه خیلی زیاده. اما اینکه حقوق مردم در مرحله تأسیس دولت چیست و همینطور تکالیفشون و در این فرایند چیست و در مرحله اسقاط چیست، این یک بحث دیگریه که این رو انشالله در جنبندی بحث قانون من مورد اشاره قرار خواهم داد. یعنی بعد از اینکه پس حکمرانی قانونی رو در قرآن کریم به پایان رسوندیم، اونجا یک جنبندی خواهیم داشت. اون جنبندی رو از یک سو حول سوالات نهگانه و از یک سو حول این محورهای سگانه انشالله انجام خواهیم داد. این تأسیس دولت، پس از تأسیس دولت در فرایند حکمرانی و برای احیاناً تغییر دولت یا اسقاط دولت، انقلاب یا رفرم، اصلاح و هر اسم دیگری که بخواهیم براش بگذاریم. اینکه در هر مرحله ای ما با چه قانون قرآنی مواجه هستیم. به عنوان مثال میگم، مثلا بیعت که در قرآن کریم آمده یک قانونی برای تأسیس نظام سیاسی و دولت، اما شورا و مشورت، امر به معروف و نهی از منکر، تعاون، امثال اینها، قاعده نفی سبیل، اینها قوانینی هست برای اون فرایند. اما بحث مثلا مبارزه با ظلم یک بحثیه برای اون مرحله پایانی، مبارزه با طاغوت یک بحثیه برای اسقاط دولت‌هایی که بر اساس قانون الهی حرکت نمی کنند. خب یه مقدار بحثمون امروز سریعتر انجام شد، من تندتر صحبت کردم و بحث ها رو سعی کردم با اختصار بیشتری بیان بکنم تا بتونیم انشالله از جلسه بعدی وارد بحث خوندن قرآن کریم و برخی از آیات انشالله بشیم که ما با آیاتی از سوره مبارکه بقره انشالله شروع خواهیم کرد. البته من یک مرور کلانی خواهم داشت به سوره بقره و بعد از آیاتی که عهدهدار بیان قوانین هست در بخش پایانی سوره بقره، انشالله اونجا رو خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. متشکرم از توجهتون. البته طبق توافقی هم که داریم احتمالاً هفته آینده در خدمت جناب آقای دکتر مطهری باشیم برای بحث وضعیت قانون در جهان عصر بعثت و مخصوصاً در شبه جزیره عربستان. حالا عنوان دقیق‌تر رو ایشون خودشون خواهند گفت. اگر ایشون آماده بودن انشاءالله از ایشون استفاده میکنیم و الا بنده در خدمتتون خواهم بود. یک جلسه هم قرار شد که در خدمت جناب آقای دکتر یزدانی مقدم باشیم که احتمالاً یه دو هفته بعد باشه، در مورد بحث قانون و وحی در قرآن کریم، که اون رو هم انشاءالله با توجه به اینکه ایشون در این زمینه نظریه هم ارائه فرمودن، به گمانم بحث های خیلی خوبی خواهد بود که ما از محضر این اساتید محترم انشاءالله توفیق پیدا بکنیم استفاده بکنیم. آقای دکتر در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، سپاسگزار، خسته نباشید. سلام هم عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که مجازی خدمتشون هستیم. اگر بزرگواران نکته ای دارن ما فرصت هست که ملاحظاتشون رو بشنویم. من خودم چون جلسه قبل رو گوش نکردم، باید اونو گوش کنم بعد ببینم که انشاءالله جلسات بعد نکاتم رو میگم. هفته قبل توفیق نبود، من از میانه های بحث رو از دست دادم. حالا فایل رو که گوش کردم نکات ما انشاءالله جلسات آینده عرض میکنم. اگر بقیه دوستان نکته ای دارن ما خدمتشون هستیم. بله، ظاهرا جناب استاد نکته نداریم. اگر از رتالی فکر میکنی در پایان ملاحظه ای هست که بفرمایید در خدمت هست.
بله خیلی ممنون، برامون انشاءالله بر این هست. حضرت عالی هم تأکیدتون این بود که سعی کنیم یک ساعت انشاءالله بیشتر نشه. همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله اگر دوستان خواستن مطالعی از قبل داشته باشن، سوره مبارکه بقره رو، بخش پایانی سوره رو که قوانین مفصلی اونجا آمده، مطالعه بفرمایند انشاءالله. و اگر میگم آقای مطهری آماده بودن که بحث ایشون رو استفاده میکنیم، بعد انشاءالله اون بحث رو من شروع خواهم کرد. متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.